بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه یا امین
و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. مکه، شهر مکه سه قسمت داره. بخش اول مکه خانه خداست، کعبه، بهش میگن مسجد الحرام. از چهار طرف خانه، یعنی در هر جانبش، شمالش، شرقش، غربش و جنوبش، به اندازه 12 فرسخ در 12 فرسخ در 12 فرسخ در 12 فرسخ این منطقه دوم مکه است، بهش میگن حرم. اینجا خاصیت خاصی داره، یعنی ویژگی داره. ویژگیش هم این است که هر کسی اگر بخواهد از بیرون منطقه وارد حرم بشه، حتما باید چی بشه؟ محرم بشه برای اولین بار. و وقتی در اونجا وارد شد، حالا چه محرم باشد چه محرم نباشد، اونجا آداب خاصی داره. مثلا صید احرام، صید حرمی حرامه، نمیتون. تو مادامی که در اون منطقه هستید نمیتوانید بعضی از موجودات رو صید کنید. اینو بهش میگن صید حرام که حرامه. پس منطقه دوم مکه کجا شد؟ حرم. منطقه سوم مکه رو بهش میگن هل. هل اون که بیخوری، نه، هل با هی جیمی، یعنی جاییست که دیگه محدوده حرم حساب نمیشه و آزادی، مثل جاهای دیگه باید تو زندگی کنیم. توجه فرمودیم. سه منطقه است. حال امام علیه السلام که از مکه خارج شدن، ما دیروز عرض کردیم که در یک منزلگاهایی توقف پیدا کردن. اولا ببینیم منزلگاه یعنی چی، توقفگاه یعنی چی. منزل یعنی یک پایگاه‌هایی که بین مبدأ سفر و مقصد سفر وجود داشت. معمولا اینها در یک فواصلی از همدیگه قرار داشتن در سفرهای قدیم. وقت افراد می‌رفتن اونجا پناه می‌بردن، تجدید قوا می‌کردن، آذوقه برمی‌داشتن، غذا برمی‌داشتن، اگر لازم بود اسباشون رو عوض می‌کردن، بعد برای ادامه راه دوباره شروع می‌کردن به حرکت. اون موقع ماشین که نبوده، قطار که نبوده، هواپیما که نبوده، با اسب و الاغ می‌رفتن. اگه می‌خواستن برن مکه 6 ماه تو راه بودن. توجه فرمودید؟ وقت این 6 ماه رو اکثرش رو تو راه هم دیگه، برای که این 6 ماه بگذره از تهران که حرکت می‌کردن تا برسن مثلا فرض کنید به شهر مکه، مثلا منزلگاه‌های مختلفی هست. غالبا، نه حتما، فاصله این منزل‌ها از هم دیگه 4 فرسخه. غالبا عرض کردم، نه حتما، ولی به طور معمول 4 فرسخ هستش. هر فرسخ هم چند کیلومتره؟ 4-6 نمیشه 24 کیلومتر، یعنی دوتا منزل در 24 کیلومتری از هم قرار دارن. گاهی راه هموار بوده، دوتا منزل رو در یک روز طی میکردن. گاهی راه هموار نبوده، یک منزل رو طی میکردن. اینا معلوماتتون رو میبره از نظر اجتماعی بالا تا برسیم به سید الشهدا. حضرت از مکه که خارج شدن، ما دیروز عرض کردیم یه ملاقاتی کردن با فرزدق، شاعر که از شیعیان بود. این ملاقات رو طبق نقل اکثر مورخین در محدوده حرم انجام دادن. محدوده حرم کجای مکه است؟ منطقه دوم، شهرداری دو بهش میخوره. این ملاقات با ایشان در منطقه دو حرم در یک مکان به نام بستان بنی عامر در اونجا ملاقات انجام شد. بنابراین اولین منزلگاه رو بستان بنی عامر قرار میدن. خب در اونجا ملاقات کردن. ولی بعضی از مورخین هم نوشتن ملاقات امام با فرزدق در یک منزلی است به نام سفاه. این تنها جایی است که با هم اختلاف دارن. بعد دیگه نقل یکی خواهد شد. من طبق اون تاریخی منزلگاه ها رو ترسیم میکنم که از نظر سند قوی تره، و الا ممکنه شما کتاب های مختلفی رو پیدا کنید بگم اصلا این که تو گفتی تو این کتاب نیست. اینی که من دارم میگم طبق سند قوی تره. خب در باغ بنی عامر، بستان بنی عامر، امام با فرزدق ملاقات کردن، اولین منزلگاه. اونجا یه صحبت های با هم شد. امام فرمودن که از کوفه چه خبر، خودتو معرفی کن. نخواست خودشو معرفی کنه به اسم. به امام عرض کرد که من این مردی از عرب هستم، دنباله کار بندر نگیرید. امام فرمودن از عراق چه خبر، همون جمله مشهور رو ایشان هم گفتش که قلب ها با تو اما شمشیرها علیه تو هست. بعد از به حضورتون که یک جمله ای رو با امام داره، این جمله باز تو اون منبر آینده من خیلی موثره. فرزدق به امام گفت قضای حق از آسمان فرو ریزد، یعنی اون که خدا مقدر کرده حتما اتفاق میفته، و خداوند آنچه را که خواهد انجام دهد. امام علیه السلام در مقام پاسخ، ببینید اشاره داره بکنه به بحث قضای الهی. امام هم پاسخ دادن درست گفتی، اون چه که گفتی همینه، قضای الهی هرچه خدا بخواهد است، و خداوند هر روز در مشغول یک کار، کل یومن هو فی شأن، اشاره به این عبارته، خداوند هر روز مشغول یک کاره. قضای الهی اگر مطابق میل ما باشد ما شاکر آن هستیم و توان شکرگزاری را از خدا میگیریم، و اگر مخالف میل ما باشد هیچ کسی نمیتواند در مقابل آن بیسته. فرزدق در حق امام دعا کرد، امید دارم آنچه را که میخواهید خدا برای شما صادر کند، و از آنچه که بیمناکید خداوند از شما دور کند. بعد در انتها هم عرض کردم مباحثی رو پیرامون حج و نذر حج سوال کرد، چون مشغول حج باید میشد به نذر نتوانست دنبال امام باشه. این اولین منزلگاه. پس اولین منزلگاه شد منزل بنی عامر. دومین منزلگاه منزل تنعیم بود که امروزه تنعیم داخل شهر خود مکه است، در محدوده هل، یعنی منطقه سه هستش، که اگه آیان انشاءالله مشرف بیشوند عمره، یکی رو از میقات اصلی محرم بیشوند که مسجد شجره باشه، و اگر دیگه به بازار مشغول نباشید مسجد تنعیم جاییست برای محرم شدن، و میتوانید به نیابت از طرف دیگران محرم بشوید و اشکالی هم نداره. در هر حجی، در هر ماهی انسان برای خودش یه بار، مگه فاصله ده رو بشه، اما میتواند که برای دیگران هم نایب بشود و عمره به جا بیاره، این اشکال نداره. بحث خانه دوم تنعیم بود که تنعیم هم گفتیم امام مواجه شدن با شتردارانی از قبایل بن یمن و مذاکراتی کردن، صحبتهایی کردن، بعضی از شترهای اونها رو اجاره کردند و بعضی از افراد اونها رو هم به استخدام خودشون در مقابل پرداخت وجد رو بودن. این هم دومین منزلگاه. سومین منزلگاه منزلگاه سفاهه. سفاه با ساد و هجیمی. حالا من نمیخوام میگم مثلا اینجا چرا اسمش سفاهه، ولی تو تاریخ همه اینا اومده. من بحثم تاریخی نیم، عرض کردم. باز تکرار میکنم، من میخوام نتیجه خاص خودم رو بگیرم که البته مشهود است، نه اینکه دنبال حرف خودم هستم، میخوام حرف رو اثبات کنم. به منزلگاه سفاه که رسیدن، عده‌ای از مورخین گفتن ملاقات امام با فرزدق در سفاه بوده، خیلی فرق نمیکنه، کلمات و صحبت ها همون بوده، منتها در جاش با هم دیگه مشکل دارن، عیب هم نداره، ما هم کاری نداریم. چهارم منزلگاه، منزلگاه ذات عرق. ذات عرق الان هم که کسی مشرف بشود به مکه، یکی از مواقیت، یعنی یکی از جاهایی است که انسان ها، یعنی در واقع مسلمان ها اگر بخوان وارد مکه بشن از اونجا وارد بشن. ظاهرا میقات اهل عراق هم هست، میقات اهل عراق هم هست. خب امام اونجا با یک شخصی ملاقات کردن، نیمدن اینو هیچ وقت نمیتونه آدم توجیه بکنه، ولی آدم مهمیه، شخصیست به نام بشر ابن غالب اسدی. اینا دوتا برادره، بشر ابن غالب اسدی و بشیر ابن غالب اسدی، هر دو از بزرگان صحابه امیرالمومنین امام حسن و امام حسین و حضرت امام زین العابدین هستند، یعنی از اجلای شیعه هستند. چهار امام رو درک کردن، از نظر معرفتی پا به رکاب چهار امام معصوم هستند. فعالیت این دو بزرگوار این است که این دو نفر کسانی هستند که دعای عرفه امام حسین رو اینا نقل کردن، بشر ابن غالب اسدی و بشیر ابن غالب اسدی. این دو تا نقل دعای عرفه که شما در روز نهم میخونید مال سید شهدا، مال این. اما چرا در تاریخ اینا همراه امام نبودن با اون میزان از معرفت، با اون میزان از ارادت، دیگه منم کم آوردم و توضیح و توجیهی از تو تاریخ براش پیدا نکردیم. اما اینا یک جمله‌ای به امام گفتن، اون برادر بزرگتر بش. امام علیه السلام از ایشون پرسیدن که از عراق چه خبر، چون عرض کردیم ذات العرق میقات مردم عراق دیگر، کسی که اونجا میاد یعنی از عراق آمد. امام علیشون پرسیدن که از مردم عراق چه خبر، ایشان هم جوابی شبیه جواب فرزدق دادن. فرزدق گفته بود که دلها با تو، شمشیرها علیه تو. تفاوت جواب بش این است که ایشان گفتن به امام که دلها با توست، اما شمشیرها با بنی امیه است، با بنی امیه است. امام هم فرمودن راست گفتی برادر اسدی. این رو از این جهت دوباره نقل کردم، خداوند آنچه را بخواهد انجام میدهد و آنچه را اراده کند فرمان میدهد. بحث اراده الهی است. این هم چهارمین و اما پنجمین منزلگاه. پنجمین منزلگاه جایی است به نام هاجر. ما قبلا عرض کردیم که امام علیه السلام وقتی میخواستن از مکه خارج بشوند، اول نامه مسلم آمد که آقا کوفه همان است که در نامه ها نوشتن، من با خردمندان کوفه ملاقات کردم و همه وضعیت کوفه رو تایید کردن. امام مسلم دستور داده بود که حتما با خردمندان، چرا؟ برای که اگر ارباب فضیلت نبوده باشن ممکن است که بر اساس احساسات و هیجانات و منویات خودشان امام رو دعوت بکنن. امام اصرار داشتن که ارباب فضیلت، خردمندان اوضاع رو تایید بکنن تا من بیام. نقل اصلی و اکثر تاریخ همینه که این نامه در مکه به امام رسید، امام حرکت کردن. اما عده‌ای که خب آدمای مهمی هستن ولی تعدادشون کمه، آدمهای مهمی هستن از مورخین ولی تعدادشون کمه، اینها گفتن که نامه مسلم در اینجا به دست امام رسید. منم اینو از این جهت نقل کردم، من دنبال این حرف هستم که بگم آقا امام علیه السلام اگر مکه را به طرف عراق ترک کردن، برای تشکیل و حکومت ترک نکردن، چون اگه بخواستن حکومت تشکیل بدن خیلی با ابزار سیاسی باید جلو میرفتن. یکی از ابزارهای سیاسی این است که امام حتما صبر کنه وضعیت عراق تثبیت بشه. اما امام از مکه خارج شدن، در پنجمین منزلگاه وضعیت تثبیتی عراق به سمع و نظرشون رسید و این باز تایید عرض ما رو خواهد کرد. خب نامه مسلم به حضرت رسید، امام هم نامه خودشون رو به سران شیعه در کوفه نوشتن، مثل عرض به حضور انورتون سلیمان سرد خزائی و رفاعت ابن شداد بجلی و مسیب ابن نجبه. اینجا لازمه که من یک ذکری هم از یکی از سران شیعه به نام میثم طمار بکنم. میثم شخصیت بزرگواری که اصحاب خاص امیرالمومنینه، کسی است که امیرالمومنین علم المنایا و بلایا رو به او تفویض کرده، یعنی به او یاد داده، یعنی نگاه میکنه میگه آینده تو این میشه، از جمله آینده نگاری کرده به حبیب ابن مظهر اسدی، فرمود تو در خون خودت برای حسین ابن علی میغلطی. حالا یه جوان به یه پیرمرد 70 ساله میگه تو آینده چیه؟ یکی دیگه از آینده نگاری هاش که علم المنایا و بلایا هست این است که به مختار ابن ابی عبیده ثقفی میفرماید تو منتقم خون حسین ابن علی هستی. در تمام این نامه نگاری ها برای امام حسین نه از میثم خبری است و نه در نامه نگاری های امام برای کوفه از میثم خبری است، با اینکه میثم در راه دفاع از ولایت امیرالمومنین توسط ابن زیاد به واسطه حجاج ابن یوسف به دار آویخته میشه و امیرالمومنین وقتی به میثم میگن بیخوای یه خبر به تو بدم، عرض میکند بله یا ابوالحسن. امام میفرمایند یه روزی میاد که تو رو به این درخت آویزان میکنن و زبانت رو از حلقومت خارج میکنن. در تاریخ نقل کردن که میثم هر روز اون درخت رو آب میداد که زودتر رشد بکنه. نهایت متابعت و متابعت از امام معصومه. چرا از میثم خبری نیست؟ دلیلش بسیار واضح است. میثم از اولین زندانیان دستگاه یزید است. او در این دوران تو زندان به سر میبره، نیستش که هم بیعت بکند و نیستش که امام برای او نامه بنویسه. شخصیت مهم است. امام برای او سه نفر نامه نوشتن، نامه رو توسط قیس ابن مسهر سیداوی دادن که ببرن براشون در کوفه، اما در آخرین منزلگاه به کوفه اصحاب ابن زیاد کمین کردن، حسین ابن حسین با ساد حسین ابن نمیر قیس را دستگیر کرد، گفت چی همراه خودت داری؟ گفت هرچی هست به تو مربوط نمیشه، هرچی هست به تو مربوط نمیشه، و من میدونم که تو از طرف ارباب برای شیعیان کوفه نامه دادی، گفت دارم ولی به دست تو نمیدم. که اولین کسیست که نامه ها رو از بین برد، اسامی اون کسانی که امام براشون نامه نوشته بود هرگز دست ابن زیاد نیفتاد، ولی قیس ابن مسهر به شهادت رسید در همین نامه نگاری. پس هاجر جایی شد که نامه حضرت جناب مسلم به دست حضرت ابا عبدالله حسین رسید. این پنجمی. اما ششمین منزلگاه بعض العیونه. بعض العیون امام با یک شخصیت متظاهر به ولایت علی ابن ابی طالب با به نام عبدالله ابن مطیع ادوی ملاقات کردن. این کسی است که بعد از قضایای امام حسین با زبیر بیعت میکنه و جز اصحاب زبیر میشه. پس معلوم میشود که از دشمنان اصلی اهل بیته، چون هر کسی که با زبیر بیعت با ابن زبیر بیعت بکند قطعا دشمن امام علیه السلامه. ولی خودش رو معرفی کرده به عنوان متولی ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. در تاریخ نوشتند بسیار عافیت طلب بود، منافع عرب و قریش رو ترجیح میداد به منافع اسلام. یعنی جایی که منفعت اسلام است با منفعت قریش، منفعت قریش اهمیت داره. این آقا در وعظ العیون با امام ملاقات میکنه. ملاقاتش از این جهت مهمه که امام رو سوگند میده. ای فرزند رسول خدا، خدا را به یادت میآورم. خیلی گستاخی میخوان که آدم به نماینده خدا روی زمین، به خلیفه خدا روی زمین بگه من تو رو خدا رو بیادت میارم. یعنی تو قفلت داری. همه یه کلماتشون با کنایه است. ای فرزند رسول خدا، خدا را بیادتان میآورم. ولی با ادب صحبت میکنه. مبادا حرمت اسلام شکسته شود. تو را به خدا سوگند، مبادا حرمت قریش شکسته شود. تو را به خدا سوگند، مبادا حرمت عرب شکسته شود. به خدا سوگند در طلب آنچه که در دست بنی امیه است، اگر خارج شوی تو را خواهند کشت. چی دست بنی امیه است؟ حکومت. در امام متهم میکنه تو دنبال حکومتی. اگر به دنبال اون چیزی که دست بنی امیه است میری، قطعا کشته خواهی شد. و اگر تو را بکشند، دیگر هرگز برای هیچ کس حرمتی باقی نمیماند. بیم کشتن هیچ کس دیگر باقی نمیماند. چون تو را که بکشند، دیگه ابن عمر و ابن زبیر و اینا کسی نیستند در مقابل تو. و پس از قتل تو، حرمت اسلام، حرمت قریش، حرمت عرب شکسته می شود. چنین مکن، خود را در معرض جنگ با بنی امیه قرار نده، به مکه برگرد. امام به ایشان محل حتی برای پاسخ دادن نذاشتند که ان لم یکن شیئا مذکورا. برو تو هم واسه خودت صفا کن. دیوار. خب هفتمین جایی که امام سکونت کردن منزلگاهی است به نام خزیمیه. این منزلگاه امام یک شبانه روز در اونجا ماندن. شب رو موندن، صبح حضرت زینب سلام الله علیها خدمت برادر بزرگوارشون اومدن و فرمودن برادر چیز عجیبی برای من در سحر رخ داد و اون این بود که از هاتفی این دو بیت را شنیدم: الا یا عین فاحتفلی بجهد و من یبکی علی الشهدا بعدی. ای چشم به شدت ببار، چه کسی پس از من بر شهیدان خواهد گریست. حضرت زینب داره میگه هاتف غیبی راجب شهادت تو عشق و این الفاظ را حرف بزنه. الا قوم تسوقهم المنایا به مقدار الى انجاز وعدی. بر اون گروهی که به واسطه مرگ مقدر شده به سوی وعده الهی دارن میرن. یعنی در این هفتمین منزلگاه حضرت زینب از هاتف غیبی داره میشنوه. اینو تمام مورخین نقل کردن که سید الشهدا به دنبال وعده الهی که انتهاش مرگه نه انتهاش حکومته داره میره. امام هم جواب دادن یا اختا کل الذی قضی فهو کائن. هر چی رو خدا مقدر کرده باشه حتما اتفاق میفته. گریستن و بر شهدا و شهادت و رفتن به سوی مرگ. این چندمین پایگاه، هفتمین. اما هشتمین پایگاه، پایگاهی است به نام زرود. زرود همون منزلگاه است که جناب زهیر ابن قین بجلی به دعوت امام علیه السلام به لشکر امام پیوستن. بین الهلالین، جناب زهیر طرفدار عثمان، نگاه سید الشهدا حسینیش کرد. جناب حر از دستگاه بنی امیه، نگاه امام حسین حسینیش کرد. این دو بزرگوار اگرچه لغزشی در طول عمر داشتند، لکن مظهر ارحم الراحمین خدا نظر لطف کرده این دو بزرگوار رو برگردونده. تا کجا برگردونده؟ تا جایی که امام زمان علیه السلام هر شب جمعه دست ادب به سینه در مقابل شهدای واقعت الطف در مقابل مزار جناب حر می ایستد و بیان می کند به ابی انت و امی. بنابراین در اعماق وجودتان تفوه به این معنا هم نداشته باشید که ما با این دو بزرگوار هرگز میونه‌ای نخواهیم داشت. ما کجا و این عزیزان دست ما کوتاه، خرما بر نخیل. من راجع به قمر بنی هاشم صحبت نمی کنم، اون در یک فراز دیگری است. اما فکر نکنید که مثلا حر یا آدم عادیه، فکر نکنید که جناب زهیر آدم عادیه. اینا تا زمانی که به دستگاه سید الشهدا نیومده بودن بله آدم عادی بودن، ولی وقتی آمدن ابر اوفا از تمام اصحاب شدن. یعنی اگر بهترین صحابه پیغمبر سلمان فارسی است، اگر بهترین صحابه امیرالمومنین سعسعه بن سبحانه، اگر بهترین اصحاب امام باقر و امام صادق محمد ابن مسلم هستند و بقیه ائمه برای خودشان بهترین ها رو دارند، سید الشهدا می فرماید این 72 تن از اونا بالاترن. این 72 تن از اونا چی هستن؟ دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا یه جاهایی یه بیادبی هایی میشه، خب به هر صورت رفقا سعی بکنن موانع معرفتی رو از بین ببرن. ما یه سری موانع معرفتی داریم، خود آلودگی های وجود داره که نمیذاره ما بفهمیم اینا کی هستن. موانع رو باید برطرف کنیم. خب هشتمین عرض کنم که جایگاه زرود بود، زرود که زهیر پیوست به امام و یک واقعی در اونجا اتفاق افتاد. او واقعی اینه، دو نفر از حج برگشتن، یکی به نام عبدالله ابن سلیمان، یکی هم به نام منذر ابن مشمعل. اینا اعمال حجشون انجام دادن و به تاخت از مکه آمدن دنبال از سید الشهدا. گفتن ما باید به دنبال امام بریم و با امام باشیم. رسیدن به همین منزل زرود، دیدن یه آدمی از طرف عراق آمده در این منزل زرود از قبیله بنی اسد به نام بکیر ابن مسعبه. خیلی عجیبه، من اینجا دقت بکنید این حقیقت رو، خیلی جانسوزه. زرود جاییست که امام هم درش قرار داره، چون زهیر به امام پیوسته دیگه. این دوتا گفتن ما در زرود بکیر ابن مسعبه رو دیدیم، چون از عراق اومده بود امام خیلی دلش میخواست با این صحبت بکنه. اما این تا توجه امام رو دید مسیر خودش رو عوض کرد که مواجه با حضرت سید الشهدا نشه. این دو نفر میگن ما دیدیم که امام دلش میخواد با این صحبت کنه، مسیرمون رو تغییر دادیم، رفتیم سراغ این بکیر ابن مسعبه، گفتیم که اهل کجایی؟ گفت من اهل عراق هستم. گفتم از کدوم قبیله؟ گفت از بنی اسد. اونها گفتن اتفاقا ما هم از بنی اسد هستیم، فامیل در اومدن. بعد سوال کرد از عراق چه خبر؟ از عراق خبری داری یا نداری؟ اون جمله مشهوری که بر فراز منبرها میشنوید مال این آقای بکیر ابن مسعبه در منزلگاه زروده. گفت لم اخرج من الکوفه حتی قتل مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و رأیتهما یجران و ارجلهما فی السوق. این بکیر ابن مسعبه گفت من از مکه، من از عراق خارج نشدم مگر اینکه دیدم مسلم و هانی رو کشتن و اینا رو روی پاشون میکشیدن. این کشیدن جنازه روی زمین نهایت بی احترامی کردن و حتی که حرمت به اون شخصیت هاست. خب اینا خبر رو گرفتن، امام هم از زرود خارج شدن. وقتی دیدن طرف نمیخواد باهاش مواجه بشن محلش نذاشتن، چون امام که احتیاج به کسی نداره. یادت باشه ها، من در یه جای بحث میکردم، حالا روایت نمیدونم تو ذهنم اگر بیاد عربیش رو، گفتن کفر در مقام امام میدونی یعنی چی؟ کفر در مقام امام یعنی این که تو فکر کنی امام به تو احتیاج داره. کفر در مقام امام این است که تو فکر کنی امام به تو احتیاج داره. امام باقر علیه السلام حدیث رو فرمودن، بلکه باید بدانی این تو هستی که برای قبولی آنچه که در دست داری احتیاج به امام داری. یعنی اگه بخوای خدا نماز تو قبول کنه باید به امام زمان رجوع بکنی، اگر او امضا نکنه خدا هم قبول نمی‌کنه. حالا با این حدیث که کاش که عربیش تو ذهنم بود ولی نیست بخوام یه جمله وسط بگم و اون که پس اگر ما بگیم امام به کسی احتیاج داره یعنی چی؟ خب هل من ناصر ینصرونی یعنی چی؟ هل من ناصر ینصرونی این نیست که کسی بیاد منو کمک بکنه، این معناش یعنی که کسی کمک منو میخواد، کسی هست که کمک منو بخواد. گرفتی نکته یا نگرفتی؟ چون امام احتیاج بیشکی نداره، این ما این که باید امام بهمون کمک کنه، این عباس ابن علی است که امام باید بهش کمک کنه، این زهیر ابن قینه که باید امام بهش کمک بکنه، این علی یا اکبره که امام باید بهش کمک بکنه. هل من ناصرنی یعنی کسی کمک منو میخواد یا نه؟ نه اینکه من کمک کسی بخوام، من که اصلا از کسی کمک نمیخوام. این دقت کن، نهمین منزلگاه منزل ثعلبیه است. اینجا که رسیدن دو سوم راه طی شده، مونده یک سوم در بقیه منازل که فردا شب بحث خواهم کرد. در ثعلبیه این دو نفر یعنی عبدالله ابن سلیمان و منذر ابن ابی مشمعل بکیر ابن مسعمه رو بردن خدمت امام، گفتن آقا ما برای شما یه پیامی داریم. امام فرمودن بفرمایید. امام غالبا در اون خیلی در واقع در اون منزلگاه هایی که بودن غالبا با اصحابشون بودن، با اهل عیال نبودن، با اصحابشون بودن. ما برای شما پیامی داریم. امام فرمود بفرمایید. گفتن میخوایم، چون اصحاب دور امام بودن، گفت اگه لازم بدونید من مخفی بگم نه اینکه در آشکارا بگم. امام فرمودن ما دون ها اولا سترون، من با اینا چیزی تو خفا ندارم. اینا که دارن جونشونو برا من میذارن، اینا نهایت معرفت رو دارن. اونایی که نهایت معرفت رو از خود ماست، ما با اینا چیزی پنهانکاری نداریم. بعد اون دو نفر گفتن که آید بکیر ابن مسعبه از افراد راستگو قبیله بنی اسد، ما میشناسیمش و این دارن میگن به این که ما از کوفه خارج نشدیم مگر اینکه مسلم و هانی رو کشتن. امام چند مرتبه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. بعد در مقام طلب مغفرت برای مسلم برآمدن، فرمودن رحم الله مسلمن، خدا مسلم رو رحمت کند. فلقد سار الى روح الله و ریحانه و تحییته و رزوانه، و الان به روح و ریحان و تحییت و رزوان و خوشنودی خدا ملحق شده. بعد این تیکه آخر، اما انه قد غزا ما علیه، اون چی که بر اون مقدر بود نازل شد، و بقی ما علینا، و باقی مانده از مقدرات اون چی که برای ما تقدیر شده. بعد امام یه نگاهی کردن به اون سه نفر و فرمودن لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، بعد از این دنیا زندگی دیگه، بعد از این دوتا که به کشته شدن رفتن، زندگی دیگه برای من دلچسب نیست. این قصه یا آخر سید الشهدا است. قصه تعبیر میکنم، حرف غلطیه، حرف آخر سید الشهدا است. دیگه زندگی برای من دلچسب نیست. دختر مسلم رو در همین جا دعوت کردم. میدونید که دختر مسلم خواهرزاده امام، یه دختر 13 ساله داره. امام رو دعوت کردن و آوردنش در خیمه خودشون، دستی به سر و صورت او کشیدن، نوازشش کردن. دخترم خیلی تیزه، گویا یه جوری نوازش میکنید که با یتیمان اینجوری رفتار میکنن. آیا پدر من کشته شده؟ امام فرمودن بله پدرت کشته شده، اما نترسی ها، نگران نباشی ها، من جای بابات، پسران من جای برادرانت، دختران من جای خواهرانت، هر کی که مشکل داشتی به ما رو شد. اصلا امام داره یتیمداری رو یاد میده. این یتیمداری عصر روز 11 هم یه رویتیم داره، اجتمعت عدت من الاعراب، سکینه خاتون وقتی اومد روی بدن براب پدر، اجتمعت عدت من الاعراب حتی جروها، زدن و کشیدن اتبر. اونا هم یه جوریتیم داری کردن. اون دختر خانوم سکینه خاتون، اولیا مخدره حضرت سکینه، هم 13 سالشه، کاملا در این صحنه ها رو نگاه میکنه تا در آخرین منظر جملاتی رو با پدر داره. در همونجا مجلس عزایی برای مسلم بپا کردن. این دو نفر به امام عرض کردن که ما از جان شما میترسیم، شما دیگه در کوفه یار و یاور ندارید، هم جان خودتون در خطره، هم جان خانوادتون، بیاید از اینجا برگرد. امام خودشون جواب ندادن، برگشتن به فرزندان عقیل. عرض کردم از خاندان عقیل 9 نفر بودن، 2 نفرشون فرزندان مسلم، 1 نفر خود مسلم، 6 نفر دیگه در کربلا بودن. امام رو کردن به اینها، فرمودن که شما چی میگید؟ مسلم رو کشتن، چی کار کنید؟ گفتن آقا ما یا میریم انتقام مسلم رو میگیریم، یا خودمون ملحق به مسلم میشیم. این جواب رو که طرف شنید، امام فرمودن به این که یاران من قید زندگی رو زدن، ما تصمیم اونو برای رفتن به کربلا گرفتیم. فهمید دیگه امام جایی از برای انصراف برشون وجود ندار. پس در منزلگاه عرض به حضورتون که ثعلبیه خبر شهادت مسلم داده شد، عزاداری شد، امام تصمیم قطعی برای رفتن، بعد دیگه کسی از مجابت دیگه به امام نگو برگردید مگر یکی جا. در همین منزلگاه امام در عالم رویا فرمودن به این که من این رو دیدم. کسی برام میگه انکم تسرعون و المنایا تسرع بکم الالجنه، شما شتابان، مرگ هم با عجله شما رو داره به بهشت میرسونه. این رو فرمود. شاهزاده علی اکبر عرض کردن که پدر بحث از مرگه. فرمود بله. عرض کرد افلسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم، یعنی مرگمون مرگ حق نیست. امام فرمودن بله. فرمود پس عرض کرد اذن لا نبالی بالموت، حالا که مرگ ما مرگ حقه، ما دیگه هم مرگ ترسی نداریم، همه آماده ایم. هم بنی هاشم الام آماده کردن، هم اصحاب الام آماده کردن. یه قضیه دیگه هم در همین سعلبی اتفاق میفته تا ببینیم چی میشه. خب وقتی که حضرت علی اکبر عازم میدان شد، فرمود اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن. این رو دقت بکنید، شخصیت حضرت علی اکبر. گاهی اوقات ما این شخصیت ها رو با تشبیه و تنظیر خراب بکنید. مثلا فرض کنید وقتی، یعنی عظمتشون رو خراب بکنید، نه تشبیه شعری مرادم نیست، دارم مرادم این حرف نیست. مثلا ببینید وقتی میگن حضرت علی اکبر یه جوونه، در حد یه جوون نگرش میدارید. وقتی مثلا فرض بفهمید که روز ولادت حضرت زینب میشه روز پرستار حضرت زینب، در حد یه پرستار نگه داشته میشه. حضرت زهرا روز ولادتش میشه روز مادر حضرت زهرا، در حد یه مادر عادی افت میکنه. این خطرناک. من برای که شخصیت حضرت علی اکبر مشخص بشه براتون این نکته رو عرض میکنم. فرمود اشبه الناس الی رسول الله خلقن و خلقن و منطقن. خلقن یعنی چی؟ یعنی حضرت علی اکبر از نظر ظاهری شبیه ترین فرد به پیغمبره. امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، امام حسن، هر وقت فرمودن دلمون برا پیغمبر تنگ میشد، علی اکبر رو مینشوندیم و ایشان رو نگاه میکردیم، چون اینا پیغمبر رو دیده بودن. این خلقن. اما خلقن یعنی چی؟ خلقن در قرآن آمده و لکن فی رسول الله، فی رسول الله اسوتون حسنه انک لعلا خلقن، تو بر خلق و خوی عظیم هستی. علی اکبر وارث این خلق و خوی عظیم پیغمبره، بدون واسطه درم بهش میگن. و از همه اینها مهمتر، حضرت سید الشهدا فرمود منطقا شبیه جدم رسول خداست. منطق رسول الله چیه؟ ما ینطق عن الهوا، تمامش وحیه. پس جوان هست، اما نه اینکه 18 و این حرفا. یه جوان است که منطقش منطق وحیه، جوان است که خلقش خلق و خوی پیغمبره، یعنی اسوه است. جوان است که بیشترین یادآوری از ناحیه اون شود برای تدائی حضرت رسول اکرم. هر آمد به حضرت سید الشهدا روز عاشورا، از که آقا اجازه میدید من برم میدان. فرمود شما مهمان ما هستید، نمیذارم بدید. رفت دوباره، رفت دوباره، سه بار، چهار بار، پنج بار، شیش بار، بالاخره امام صادق کرد. قاسم ابن حسن آمد خدمت امام، آقا اجازه میدید که من برم؟ فرمود تو امانت ما هستی. چندین بار همدیگر رو در آغوش گرفتن، بیهوش شدن، آب آوردن، به هوش آوردن، بعد دوباره به سادگی اجازه ندادن. قمر بنی هاشم آمد خدمت حضرت، آقا اجازه میدید من میدان برم؟ فرمود عباسم تو ستون خیمه هستی، تو اگر بری خدا نگرده حادثه بیفته، من نمیدونم این زن بچه شما. آقا اجازه میدید من برم؟ فرمود برو بچه ها تشنه هستن، آب بیا. هر کسی رو رفتن به میدانش رو به دلایل متعدد، به دلایل متعدد به تأخیر انداخت، الا این شاهزاده. گفت آقا اجازه میدید من برم؟ فرمود برو. من نگویم که ای ماه مرو، لیک قدری بر من راه بود. علی اکبر رفت، یه جنگ نمایان کرد، برگشت به خیمه. برگشتنش به خیمه به دو دلیل بود، اما یه بهانه داشت. دو دلیل اما یه بهانه. او شنیده بود که هر کسی به زیارت حضرت ابا عبدالله بره، براش 90 حج و 90 عمره مقبوله می نویسن. می خواست در آخرین لحظات پروندش از این ثواب محروم نباشه. این دلیل اول. دلیل دوم این بود که می دونست باباش دل تو دل نداره، برگرده یه بار دیگه باباشو راضی کنه. خب به چه دلیلی از میدان برگرده؟ برگشت گفت بابا آب دارین؟ الا آتش و قد قتلنی و سقل و لحدید اجهدنی. سنگینی این لباس منو اذیت میکنه، آتش داره منو میکشه. خب حالا که پسر به این بهانه برگشته، پدر هم باید یه بهانه بیاره تا جوونشو در آغوش بگیره، زبان در کام بذارد که بگه من هم از تو تشنه ترم، ولی حقیقتا میخواد بچهشو در آغوش بگیره. چیکار کردن اینا؟ بار دوم عرض کرد که آقا اجازه میدید من برگردم؟ امام فرمود برو. حضرت سکینه میفرماد بابام اجازه رو داد، اما حال بابام حال محتضر بود، نفس عمیق میکشید. رنگش پریده بود. علی اکبر رفت، به اهل خیمه میگفت دعا کنید اهل حرم که زنده برگرد پسرم، که زنده برگردد پسرم، دعا کنید، امن یجیب بگید. دیگه امام حسین طاقت نیاورد، تو خیمه نشست، رفتن رو زین اسبشون ایستادن میدان رو تماشا میکنن. هر ضربه‌ای که علی میزنن زنها دارن امام رو نگاه میکنن، امام داره لشکر رو نگاه میکنه. هر ضربه‌ای که علی میزنن ماشاءالله، لا حول ولا قوه الا بالله، الحمدلله. اما یهو ذکر امام عوض شد، انا لله و انا الیه راجعون، لا اله الا الله. درن چی کار میکنن؟ دورش کردن. عمود که زد، خون سر رو چشمای اسب رسید، راه خیمه را عوضی رفت. فقط تاوه و اربن